صفحه 177. هنگامی که تو آمادگی داری در بیداری هستی، حتی یک لبخند می تواند تو را به اوج ببرد. یک لبخند ساده. فقط برای یک لحظه توقف کن و لبخند بزن. لزومی ندارد به چیزی لبخند بزنی، فقط برای آنکه احساس شادی کنی، فقط به خاطر آنکه قلب تو از رمزی خبر دارد و روح تو آن را می شناسد. به زندگی لبخند بزن، لبخند زیاد. این لبخند همه دردهای تو را از بین می برد. تو از من ابزار کار می خواهی و من آن را به تو می دهم. تنفس عمیق، این ابزار دیگری است. عمیق و بلند نفس بکش، آرام و آهسته، به گونه ای که گویی دنیا کوچکترین ارزشی ندارد و تو سرشار از انرژی و عشق هستی. این عشق الهی است که تو استشمام می کنی. عمیق نفس بکش، سعی کن آن را حس کنی. خیلی خیلی عمیق نفس بکش و شادی ناشی از این حالت تو را به گریه می اندازد. گریه شادی، چون تو خداوند را حس کرده ای و خداوند تو را با روحت ارتباط داده است. پس از تجربه این حالت زندگی مثل گذشته به نظر نمی رسد. مردم پس از تجربه این حالت احساس می کنند که عرش را سیر می کنند یا دوچار وجد و سروری ناگفتنی شدند. حالت درونی و احساس آنها به کلی تغییر پیدا می کند. متشکرم، آنچه گفتی چیزهای ساده ای بود، ساده و خالص. البته این را هم بدان، افرادی هستند که سال هاست مراقبه می کنند و هرگز این تجربه را نداشتند. این بستگی به آمادگی تو و درجه اشتیاقت دارد و اینکه چقدر بتوانی میزان توقع و انتظار خود را پایین بیاوری. آیا لازم است که من هر روز مراقبه کنم؟ مثل همه چیزهای دیگر باید و نبایدی وجود ندارد. مسئله این نیست که تو چه کاری باید انجام دهی. مسئله صرفاً مسئله انتخاب است. بعضی از افراد در بیداری هم هوشیار هستند، در حالی که عده‌ای در بیداری هم در خوابند. آنها بدون هوشیاری زندگی را می‌گذرانند، ولی افرادی که با بیداری و هوشیاری عمل می نمایند راه دیگری را انتخاب می کنند. آنها در جستجوی آرامش، نشاط، بیمرزی، آزادی، خرد و عشقی هستند که از وحدت با حق تجربه می شود. این تجربه لزوماً نباید در خواب و بیداری اتفاق بیفتد، بلکه می تواند در بیداری کامل نصیب شخص شود. اکنون این سوال پیش می آید، آن چیزی که شما نهایتاً از آن آگاهی پیدا می کنید چیست؟ شما نهایتاً به گوهر ذات خود پی می برید. مراقبه روزانه یکی از راه‌هایی است که شما را به این مهم موفق می سازد. با وجود این لازمه این کار تعهد از خودگذشتگی و در جستجوی تجربه درونی بودن است، نه پاداش بیرونی. این را هم به خاطر بسپار که سکوت در برگیرنده بسیاری از رموز است. بنابراین شیرین ترین صداها صدای سکوت است، به عبارتی آواز روح. اگر صداهای دنیای خارج را به سکوت‌های روح ترجیح دهی، بازی را باخته‌ای. پس مراقبه روزانه عقیده خوبی است؟ عقیده خوبی مسلماً همینطور است. مجدداً بهتر از آنچه گفتم تکرار کنم. صدای روح را می توان به شیوه های گوناگون شنید. صدای مطبوع و دلپذیر سکوت را می توان به دفعات گوناگون شنید. بعضی ها آن را به هنگام عبادت می شنوند. عده‌ای به هنگام تفکر. عده‌ای در موقعیت هایی که کمتر جنبه تفکر آمیز دارد. وقتی انسان به تعالی روحی می رسد، صداهای بیرونی را می تواند خاموش کند. اختلالات را می تواند آرام کند، حتی اگر در میان آنها باشد. آن وقت است که زندگی به صورت یک مراقبه در می آید. همه زندگی یک مراقبه است که شما ضمن آن برای خداوند تعمق و تفکر می کنید. این را بیداری واقعی یا اندیشناک بودن می نامند. هنگامی که انسان به مرحله بیداری می رسد، همه پدیده ها به نظرش عالی و متعالی می رسد. دیگر از مبارزه، درد و نگرانی خبری نیست. فقط تجربه است که شما می توانید هر طور که بخواهید به آن عنوان دهید. شما ممکن است آن را کمال بنامید. پس از زندگی و همه وقایع موجود در آن به صورت یک مراقبه استفاده کن. سعی کن در بیداری زندگی کنی، نه در خواب. از روی فکر و اندیشه عمل کن، نه بی فکری. در شک و ترس زندگی نکن. همینطور در احساس گناه و خودنکوهشی. با این اطمینان خاطر و در پناه این شکوه جلیل که همواره مورد لطف و علاقه من هستی زندگی کن. تو همواره با من یکی هستی. تو همیشه راهی برای بازگشت به خانه خود داری و به خانه خود خوش آمدی. قلب تو خانه من است. تو را به خانه‌ات در حیات کنونی دعوت می کنم. همانطور که پس از مرگ به سوی من باز خواهی گشت. آن وقت خواهی فهمید که مرگی وجود ندارد و اینکه آنچه تو زندگی و مرگ می نامی هر دو بخشی از یک تجربه پایان ناپذیر است. همه ما همانی هستیم که هستیم، همانی هستیم که بودیم و همانی هستیم که خواهیم بود. عالمی بی منتها. فصل نهم، صفحه 181. بار پروردگارا، من تو را صمیمانه دوست دارم. آیا می دانی؟ آری، من همه بندگانم را دوست می دارم. می دانی؟ راستش را بخواهی تازه شروع به درک این موضوع کردم. خوب است. فصل دهم، صفحه 183. آیا ممکن است درباره روح توضیحاتی بدهی؟ مسلمم سعی می کنم در چهارچوب دانش محدود تو اطلاعاتی بدهم. ولی اگر بعضی از نکات برایت نامفهوم بود، دچار ناامیدی نشو. یادت باشد که تو این اطلاعات را پس از عبور دادن آن از یک فیلتر منحصر به فرد به دست می آوری. فیلتری که تنظیم کننده آن هستی، به گونه ای که نتوانی همه خاطره ها را به یاد بیاوری. به من بگو، من چرا این کار را می کنم؟ اگر تو همه چیز را به یاد می آوردی، دیگر بازی به پایان می رسید. تو به منظور خاصی به این دنیا آمدی و اگر به همه رموز خلقت قرار بود پی ببری، نقشه ربانی از خلقت تو تحقق پیدا نمی کرد. برخی از مسائل در سطح ویژه‌ای از هوشیاری به صورت رمز باقی می مانند و باید هم این چنین باشد. بنابراین سعی نکن رموز خلقت را حل کنی، آن هم یک جا و یک مرتبه. به عالم هستی فرصت بده رموز آن به موقع خود بر تو آشکار خواهد شد. از تجربه شدن لذت ببر. اجازه بده با سؤال آشکار اولیه شروع کنم. من از پیش پاسخ را می دانستم، ولی این نقطه آغازی است. آیا چیزی به نام روح وجود دارد؟ آری، روح سومین جنبه وجود است. تو یک موجود سه‌بخشی هستی، شامل جسم، ذهن و روح. من می دانم جسمم کجاست، آن را می توانم مشاهده کنم. تصور می کنم می دانم ذهنم کجاست، این بخشی از جسمم است که من سر می نامم. ولی من عقیده‌ای در مورد صبر کن، تو در مورد برخی از نکات در اشتباه هستی، ذهن تو در سر تو نیست. نیست؟ مغز تو در سر تو است ولی ذهن تو نیست. پس کجاست؟ در هر سلول از بدنت. آنچه تو ذهن می نامی در واقع انرژی است، فکر است و فکر یک انرژی است نه شیء. مغز تو یک شیء است. مغز مکانیزمی فیزیکی بیوشیمیایی است، بزرگترین، پیشرفته ترین، ولی نه تنها مکانیزمی در بدن که با آن انرژی که فکر توست به تکانه های فیزیکی تبدیل می کند، مغز تو مبدل کننده است. همین است همه ی جسم تو. تو منتقل کننده هایی در هر سلول داری. بیوشیمیست ها اغلب اشاره کردند که چگونه سلول های منفرد برای نمونه سلول های خونی دارای هوش می باشند. این تنها در مورد سلول ها صدق نمی کند، بلکه در مورد اعضای بزرگتری از بدن. هر انسانی بر این واقعیت آگاه است که بخشی خاص و ویژه از بدن دارای هوش ویژه خود می باشد. و هر زنی می داند چقدر مردان بی ارزش می شوند وقتی به جسمشان اجازه می دهند روی انتخابها و تصمیمات آنها تأثیر بگذارند. برخی از زنها از این دانش برای کنترل مردها استفاده می کنند. عکس این قضیه هم صحت دارد. چگونه می شود این چرخه را متوقف ساخت؟ از طریق بالا بردن چاکراهایی که درباره آن صحبت شد. هنگامی که انتخابها و تصمیمات شما از چاکراهای بالا و نه پایین میآیند، برای زنها غیر ممکن است روی مردها کنترلی اعمال کنند. مردها هم هرگز سعی نمی کنند زنها را کنترل نمایند. تنها دلیلی که زنها برای بازیچه قرار دادن و کنترل مردها از این حربه استفاده می کنند این است که ظاهراً وسیله مؤثر دیگری ندارند و بدون ابزار کنترل مردها اغلب غیر قابل کنترل می شوند. با وجود این، اگر مردها فطرت متعالی خود را ظاهر سازند و اگر زنها به آن فطرت متعالی رو نمایند، جنگ به اصطلاح مرد و زن خاتمه پیدا می کند. همانطور که سایر جنگ ها از هر نوع که باشد از این طریق قابل پایان یافتن است. این بدین معنا نیست که آنچه به نفسانیات مربوط می شود عملی پست و حیوانی است. منظور این است که انرژی جنسی اگر با انرژی‌های دیگر آمیخته نشود و چنانچه به چاکراهای بالاتر صعود نکند، منجر به انتخاب‌ها و نتایجی می‌شود که نماینده یک انسان کامل نیست. کل وجود تو شکوهمند و با ارزش است. با وجود این، هر چیزی که از این کمال بکاهد، ارزش تو را پایین می‌آورد. بنابراین اگر از تو عملی سر بزند که از انتخابی پس سرچشمه گرفته یا منجر به نتیجه غیر اخلاقی شود، بدان که تو فقط از چاکرای پایین عمل کرده ای. آن وقت باید شاهد نتیجه کار خود باشی. این نتایج از قبل قابل پیش بینی است. فکر می کنم اینها را می دانستم. البته که می دانستی. مهمترین سوالی که نژاد بشری با آن روبروست این نیست که شما چه موقع از زندگی درسی می آموزید، بلکه چه موقع روی آموخته های خود عمل می کنید. بنابراین هوش و آگاهی در همه سلول ها وجود دارد؟ آری، و در مغز تو بیش از هر جای دیگری سلول هایی وجود دارد. به همین دلیل چنین به نظر می رسد که همه ذهنیات تو از مغزت نشأت می گیرد. با وجود این، مغز مرکز اصلی پردازش داده هاست، نه تنها مرکز آن. خب، این موضوع برایم روشن شد. حالا می توانم بپرسم روح کجاست؟ فکر می کنی کجا باشد؟ پشت چشم سوم. نه، از قفسه سینه سمت راست قلب. نه، دیگر چیزی به عقلم نمی رسد. در همه جا، در همه جا، در همه جا. نظیر ذهن. تأمل کن، ذهن همه جا نیست. نیست؟ من تصور کردم ذهن در همه ی سلول های بدن حضور دارد. این همه جا نمی شود. فضایی بین سلول ها وجود دارد. در واقع 99% بدن فضاست. و این همون جاییست که روح حضور دارد. روح در همه جا هست، درون و بیرون از تو. روح چیزیست که تو را در بر می گیرد. صبر کن، همیشه به من آموخته شده بود که جسم ظرف روح است و اینکه جسم تو معبد وجود تو است. این یک استعاره است. البته این به مردم کمک می کند که بدانند چیزی بالاتر از جسمشان هستند و اینکه چیزی ارزشمندتر از آنچه می پندارند وجود دارد و واقعا همینطور است. روح بزرگتر و پرعظمت‌تر از جسم است. روح توسط بدن حمل نمی شود، بلکه جسمی که درون آن قرار دارد را حمل می کند. حرف تو را درک می کنم، ولی تجسم آن برایم مشکل است. اگر روح به عبارتی خدای درون و بیرون شماست و اگر روح همه شبیه یکدیگر است، روح هر فردی کجا پایان می‌پذیرد و روح دیگری از کجا شروع می‌شود؟ تو از پیش پاسخ را می‌دانستی. می‌دانم جایی نیست که روح دیگری به پایان برسد و روح شروع شود. درست همانطور که جایی وجود ندارد که هوای اتاق نشیمن خاتمه پیدا کند و هوای اتاق پذیرایی شروع شود. هوا در همه جا یکسان است. روح همه ابناء بشر از یک جنس است. رمز خلقت را تازه کشف کرده ای. اگر روح ازلی همانیست که در برگیرنده ی عالم خلقت است، همانطور که روح در برگیرنده ی جسم است، پس جایی وجود ندارد که تو پایان پذیری و دیگری شروع شود. خوب متوجه شدی. مشکل من از درک روح در گذشته ناشی از این حقیقت بود که تصور می کردم جسم یک ظرف متمایز کننده است. این سبب می شد بین این جسم و آن جسم تفاوت قائل شدم و از آنجایی که همیشه فکر می کردم روح در بدن خانه دارد، لذا بین این روح و آن روح هم تمایز قائل می شدم. کاملا طبیعی است. ولی اگر روح در همه جا، در داخل و خارج از بدن، در حاله آن سکنا دارد، همانطور که تو مطرح کردی، پس چه موقع یک حاله پایان می پذیرد و دیگری شروع می شود؟ اکنون برای اولین بار متوجه شدم که چگونه در چهارچوب فیزیکی این امکان وجود دارد که نه روحی پایان بگیرد و نه روح دیگری آغاز شود و این از نظر فیزیکی قابل قبول است که همه ما یکی هستیم. من همیشه این را یک حقیقت متافیزیکی به حساب می آوردم. حالا می بینم این یک حقیقت فیزیکی است. مذهب جنبه علمی پیدا کرده است. ولی راستی اگر جایی نیست که روحی پایان پذیرد و روح دیگری آغاز به کار کند، آیا می توان ادعا کرد که چیزی تحت عنوان روح فردی وجود ندارد؟ هم بله و هم نه. یادت می آید من چند بار درباره دوگانگی ربانی صحبت کردم. خب این یکی از آن حالت هاست. فهم این واژه به طور کامل برای کسی که می خواهد با شکوه زندگی کند لازم و ضروری است. دوگانگی ربانی به این معناست که دو حقیقت متضاد همزمان می توانند در کنار هم وجود داشته باشند. ولی برای مردم سیاره شما قبول این واقعیت مشکل است. آنها دوست دارند نظم و ترتیب داشته باشند و هرچه در این تصویر نگنجد به طور خود به خود نفی می شود. به همین دلیل هنگامی که دو واقعیت شروع به تظاهر بیرونی می کنند و ظاهراً با هم در تناقض هستند، اولین حدس ما این است که یکی از آنها ممکن است نادرست، غیر واقعی یا کاذب باشد. تدبیر و تعقل زیاد می خواهد تا انسان ببیند و قبول کند که هر دوی آنها ممکن است صحت داشته باشد. معهازا در اقلیم مطلقیت برخلاف اقلیم نسبیت که شما در آن زندگی می کنید کاملا روشن است که حقیقت موجود گاهی تأثیری به جا می گذارد که در چهارچوب و واژه نسبیت به نظر متناقض می رسد. این را دوگانگی ربانی می نامند و این همان بخش از تجربه انسانی است و همانطور که گفتم بدون قبول این واقعیت زندگی شادمانه داشتن غیر ممکن است. افراد دور از قبول این واقعیت همیشه در حال قرولون کردن، خشمگین بودن و بیهوده تلاش کردن هستند. آنها بیهوده در جستجوی عدالت هستند یا با سرسختی سعی می کنند نیروهای مخالف یکدیگر را که هرگز آشتی پذیر نیستند با هم آشتی دهند. نیروهایی که به علت همان تنش موجود بین آنها تأثیر مطلوب و مورد نیاز را ایجاد می کنند. قلم روی نسبیت توسط همین تنش ها منسجم باقی مانده. به عنوان نمونه تنش بین خوبی و پلیدی. در قلم روی مطلقیت چیزی به نام خوب و بد وجود ندارد. ولی در قلم روی نسبیت شما تجربه ای را که بد اطلاق می کنید به وجود آوردید. و البته برای این کار دلیل موجهی داشتید. شما می خواستید عشق را تجربه کنید. هدف شما این نبود که صرفا از عشق شناختی داشته باشید و بدانید که عشق تنها چیزیست که وجود دارد و هنگامی که جز عشق چیز دیگری وجود ندارد شما نمی توانید چیز دیگری را تجربه کنید. لذا در واقعیت خود دو قطب خوب و بد را به وجود آوردید تا با استفاده از یکی دیگری را تجربه کنید. در اینجا ما یک دوگانگی ربانی داریم، دو واقعیت به ظاهر متضاد که همزمان در یک جا وجود دارند. به ویژه چیزی به نام خوب و بد وجود دارد و آنچه کلن وجود دارد تنها عشق است. در این باره قبلا هم توضیحاتی داده بودی، ولی از این که مرا بیشتر با این حقیقت آشنا کردی واقعا متشکرم. ولی بزرگترین دوگانگی ربانی چیزیست که اکنون به آن نگاه میکنیم. تنها یک خدا وجود دارد و لذا فقط یک روح بزرگ است. در این حال روح‌های بیشماری از تکثر آن روح واحد به وجود آمدند. دوگانگی ربانی چنین عمل می کند. لحظاتی پیش توضیح دادم که جدایی و تفرقی بین روح ها وجود ندارد. روح زیست نیرویی است که در درون و بیرون همه اشیاء فیزیکی وجود دارد. به عبارت دیگر روح چیزی است که اشیاء فیزیکی را منسجم نگه می دارد. روح ازلی عالم هستی را در بر می گیرد و روح انسان در جسم هر فردی سکنا دارد. جسم ظرف یا دربرگیرنده یا جادهنده روح نیست. روح دربرگیرنده جسم است. با وجود این خط جدایی بین روح ها وجود ندارد. مکانی وجود ندارد که یک روح پایان بگیرد و دیگری آغاز شود و این در واقع یک روح است که متکثر شده است. صحیح. ضمن این که جدایی و تفرقی بین روح ها وجود ندارد، این واقعیت هم انکارناپذیر است که ماده سازنده روح در واقعیت فیزیکی در سرعت های گوناگون تجلی داشته و درجات گوناگونی از تراکم به وجود می آورد. در سرعت های گوناگون، سرعت دیگه از کجا آمد؟ کل حیات یک ارتعاش است. آنچه شما هستی می نامید انرژی خالص است. این انرژی تمام مدت در حال ارتعاش است و به صورت موج حرکت می کند. امواج در سرعت‌های متفاوت ارتعاش داشته درجات گوناگونی از غلظت یا نور به وجود می آورند. این فرایند آنچه شما تأثیرات متفاوت در دنیای فیزیکی می نامید یا در واقع اشیاء فیزیکی متفاوت به وجود می آورد. معهازا با وجود اینکه اشیاء متفاوت و هوشمند وجود دارند، انرژی که آنها را به وجود می آورد دقیقاً یکسان است. اجازه بده به مثالی که تو در مورد هوای موجود در اتاق نشیمن و ناهارخوری زدی اشاره کنم. تو موضوع را خیلی خوب به تصویر کشیدی. تو اشاره کردی که بین دو مکان فیزیکی که اتاق ناهارخوری و پذیرایی در آن قرار داشت، مکانی دیده نمی‌شد که از آنجا هوای اتاق نشیمن پایان پذیرد و هوای اتاق ناهارخوری شروع شود و این واقعیت دارد. با وجود این جایی هست که هوای اتاق نشیمن رقیق‌تر از هوای اتاق ناهارخوری شود. در مورد اتاق ناهارخوری هم این مثل مصداق دارد. هرچه شما از اتاق ناهارخوری دورتر شوید، بوی غذا را کمتر حس می کنید. هوای خانه هم به همین شکل است. در اتاق ناهارخوری هوای متفاوتی وجود ندارد. محازا هوای اتاق ناهارخوری مثل هوای سایر اتاقها به نظر می رسد، اگرچه به دلایلی بوی متفاوتی از آن استشمام می شود. بنابراین چون هوا خصوصیت های متفاوتی پیدا کرد، به نظر می رسد هوای متفاوتی داشته باشد. ولی اینطور نیست. هوا در همه جا یکسان است، اگرچه متفاوت به نظر می رسد. در اتاق پذیرایی شما بوی هیزم در حال سوخت را استشمام می کنید و در اتاق ناهارخوری بوی غذا را. حتی این امکان وجود دارد شما وارد اتاقی شوید و بگویید چقدر هوای اینجا خفه است، پنجره را باز کن تا قدری هوا وارد شود. گویی هوایی اصلا وجود ندارد. اگرچه هوای زیادی وجود دارد، آنچه شما مایید انجام دهید این است که خصوصیات هوا را تغییر دهید. لذا با باز کردن پنجره مقداری هوا وارد خانه می کنید، ولی این هوا همان هوا است. هوا یکیست، فقط به داخل، در اطراف و از میان اشیا در حال عبور است. چقدر تو زیبا همه چیز را مجسم می کنی. واقعا از نحوهی که تو دنیا را به تصویر می کشی واقعا لذت می برم. نظیر هوای موجود در خانه و آنچه ما روح خدا می نامیم، با در بر گرفتن اشیاء متفاوت خصوصیت های گوناگونی به خود می گیرد. در واقع انرژی به گونه خاص منعقد می شود تا آن اشیاء را به وجود آورد. وقتی ذرات انرژی به هم می پیوندند تا ماده فیزیکی به وجود آورند، کاملا متراکم می شوند و آن وقت است که به صورت واحدهای مشخصی به نظر می رسند و کم کم از سایر انرژی ها جدا و متفاوت به نظر می آیند، اگرچه این انرژی همان انرژی است که به صور مختلف رفتار می کند. این متفاوت رفتار کردن است که سبب می شود آنچه واحد است به صورت تکثر یافته متجلی سازد و تظاهر پیدا کند. همانطور که در کتاب اول اشاره کردم، واحد مطلق نمی توانست خودش را به صورتی که بود تجربه کند مگر اینکه تکثر می یافت، در این اینکه وحدانیت او پابرجا باقی بود. بنابراین واحدی که همه چیز بود به صورت پدیده های متکثر ظاهر شد. اجزای تکثر یافته من که به صورت موجودات زنده در آمدند چیزی است که در اینجا درباره آن صحبت می‌کنیم. بنابراین دوگانگی ربانی به این معناست. فقط یک خدا وجود دارد. ما شکل تکثر یافته آن واحد مطلق هستیم. لطفاً ادامه بده. همانطور که اشاره کردم، وقتی انرژی متراکم می شود فوق‌العاده فشرده می گردد، ولی هرچه شما از این مرکز ثقل دورتر بشوید انرژی پراکنده تر می شود. هوا رقیق تر می شود، انرژی هرگز محو و ناپدید نمی شود، چون نمی تواند نابود شود. انرژی ماده است که همه پدیده ها از آن به وجود آمدند. همه آن چیزی است که هست با وجود این می تواند خیلی خیلی رقیق و لطیف شود به گونه‌ای که گویی اصلا وجود ندارد. از طرف دیگر انرژی می تواند مجددا متراکم شود به صورت آنچه ما ماده می نامیم. آنچه به نظر یک واحد مشخص می آید تظاهر پیدا کند. اکنون دو واحد از هم جدا به نظر می رسند، در حالی که در واقع جدایی و تفرقی وجود ندارد. این تبیین بسیار 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 ساده است که از آنچه در پس عالم خلقت وجود دارد. ولی من از کجا بفهمم که آنچه میگویم ساختگی نیست؟ دانشمندان شما از پیش کشف کردند که اجزای سازنده حیات همگی یکی و یکسان هستند. آنها قطعاتی از کره ماه آوردند و متوجه شدند که ماده اولیه آنها شبیه ماده اولیه درختان است. آنها بخشی از گیاه را جدا کردند و متوجه شدند که ماده اولیه آن نظیر ماده اولیه شماست. این را بدان، همه شما از یک قماش یا جنس هستید. شما همه انرژی یکسان متراکم فشرده شده به گونه‌های متفاوت هستید که اشکال گوناگون و ماده متفاوتی را به وجود آورده اید. هیچ چیز به خودی خود نمی‌تواند به صورت ماده درآید. حضرت عیسی فرمود بدون پدر من هیچ و پوچم، پدید آورنده همه چیز فکر خالص است. این انرژی حیات است. این آن چیزی است که شما انتخاب کرده اید. عشق مطلق بنامید. این همان آلفا و امگا است. آغاز و انتها. این همه چیز در همه چیز است. حرکت دهنده بی حرکت، سرچشمه اصلی هر چیز. این همان چیزی است که از ابتدا به دنبال فهم آن می‌گشتید. همان رمز بزرگ، معمای بی پایان، حقیقت جاودانی. فقط یک ذات مطلق وجود دارد و شما تجلی آن ذات مقدس هستید. فصل 11 صفحه 197. با خواندن این کلمات لبریز از حس احترام و شگفتی می شوم. از اینکه تا اینجا با من بودی سپاسگزار و ممنونم. از اینکه با همه ما در اینجا هستی سپاسگزاریم. میلیون ها نفر این گفتگوها را خوانده و میلیون ها نفر دیگر خواهند خواند. همه ما از اینکه مورد عنایت و رحمت تو هستیم خوشنود و هیجان زده هستیم. بنده ی عزیزم، من همواره در قلب تو جای داشتم.